صدای انجیل تقدیم می کند. درود بر شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است، تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا ابد خواهد بود. برنامه های ما همه روزه و در همین ساعت از رادیو روی امواج کوتاه پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل با ما در تماس باشید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، آدرس ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن تماس ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. از شما دعوت می کنیم که به برنامه این ساعت صدای انجیل توجه فرمایید.
صدای انجیل تقدیم می کند. مطالعه کتاب مکاشفه یوحنای رسول، آخرین بخش از انجیل مقدس. خداوندا عطا فرما تا در این ساعت هستی و وجود خود را از آنچه که فانی و ناپایدار و آلوده است جدا نموده و تماماً معطوف به تو و کلام مقدست که جاودانه و ازلی و ابدی می باشد ای خداوند بنماییم. ما را یاری بده ای قدوس عادل تا روز به روز در سیرت و صفات و خواسته های تو رشد و نمو کرده و بندگانی باشیم که خوشنودی و رضایت تو را طالب باشیم. پروردگارا، به کلام تو روی می آوریم تا با شنیدن پیام مقدست طریق زیستن را بیاموزیم. پس چشمان ما را بکشایی خداوند تا در این ساعت چیزهای عمیقی را از کلامت یاد بگیریم. این تمنا را در نام مقدس و شایسته یگان منجی زنده بشریت، یعنی عیسی مسیح زنده که جانش را در راه ما فدا کرد تا ما تو را بشناسیم می طلبیم. آمین. دوستان عزیز و برادران و خواهران گرامی، از شما دعوت می کنم که اگر کلام خدا یکتا را، یعنی کتاب مقدس انجیل را در اختیار دارید، آن را به کتاب مکاشفه یوحنای رسول بکشایید تا با هم آیات مقدس را خوانده و با تفکر و تعمق کردن در معنی آیات فیض و برکت آسمانی را یافته و از جانب خدا هدایت شویم. حضرت یوحنا که به خاطر ایمانش به عیسی مسیح به جزیره به نام پتموس تبعید شده بود و می رفت تا در این جزیره خشک و بی آب و علف بمیرد، در یکی از روزهایی که مشغول عبادت و پرستش خدای یکتا و منجی زنده خود بود، رویایی را می بینه که از او دعوت می شود تا به آسمان رفته و اموری را که در آینده باید به وقوع بپیوندد را ببینه و برای سایر مقدسین مسیحی که در آزار و شکنجه شدیدی قرار گرفته بودند بنویسد. تمام این پیام، یعنی از فصل 4 الی 22 کتاب مکاشفه، به صورت رمزی و استعاره‌ای می باشد که نیازمند به تفکر و تعمق بسیار است. این پیام زمانی عطا شده که جفای شدیدی بر مسیحیان آرز شده بود و امپراتور روم مسیحیان را به خاطر اینکه در برابر او سجده نمی کنند و امپراتور یا قیصر را به عنوان خدا نمی پرستند، نه فقط زندانی می کرد بلکه لباس های آنان را به روغن آمیخته و سپس آنها را می سوزانید و از فریاد دردی که مسیحیان می کشیدند شادی کرده و بدن مسیحیان در حالی که در آتش می سوخت شهر روم را روشن می کرد. همچنین هر هفته در میدان ورزشی شهر روم مسیحیان را می آوردن و جلو حیوانات درنده می انداختن تا تومه حیوانات وحشی بشوند. در چین حالتی که به خاطر ایمان به خدا یکتا خون شهیدان مسیحی ریخته می شد و انگار درد و رنج ها پایانی نداشت، خدا یکتا این پیام را و یا این رویا را به یوحنای رسول عطا می کند تا به وسیله این پیام باعث تسلی و قوت قلب مقدسین باشه و آنها را متوجه به ابدیت و عاقبت ایمانشون بکنه. متوجه آینده سازه تا چشم به آینده بیندوزن و بیادشون آورد که زندگی بعد از مرگ چگونه زندگی خواهد بود اگر در ایمان خود امین باشن و اینکه آنان باید اعتماد و ایمان و اعتقاد خود رو به خداوند کاملا حفظ کنن و در برابر هیچ کس و هیچ چیزی جز خدا یکتا سجده ننماین. خدا بر همه چیز ناظر است و او که فرمود انتقام نگیرید زیرا انتقام از آن من است، او همچنین فرمود من داوری خواهم کرد و من عدالت را به طور مطلق اجرا خواهم نمود. این حقیقت که خدا یکتا قادر و توانا است و قدرت داره که بشر را در هر امری یاری بدهد و اینکه حق ایمانداران و مؤمنین را خواهد گرفت در صحنه مؤثری که در آسمان واقع می شود بر یوحنای رسول پدیدار می گردد. او می بیند که چگونه خدای قادر مطلق بر تخت خیش مورد پرستش و تمجید کلیه فرشتگان و موجودات آسمانی و مقدسین قرار می گیرد و خداوند نشان می دهد که جلال و عظمت او حامی و پشتیبان مقدسین و ایمانداران به مسیح می باشد. خداوند نشان می دهد که جلال و قدرت و عظمت او حامی و پشتیبان مقدسین و ایمانداران به مسیح است. خدا مسیحیان را حفظ می کند و هیچ کس نمی تواند در اراده او مبنی بر نجات بشر خللی وارد سازد و قادر الله اطلاق است و بدین وسیله مسیحیان با شنیدن این پیام خدا می توانند در پناه خدای یکتا خدای خیش که قدرتش از همه قدرت ها افزون است قرین آسودگی باشند. در رویایی که خدا به یوحنای رسول عطا می کند، عیسی مسیح شخصیت برجسته و اصلی است. خدا مکاشفه را به وسیله عیسی مسیح به یوحنای رسول می دهد و مسیح درباره اتفاقات آینده و ظهور دجال و ایام مصیبت عظیم و همچنین ظهور پیامبر کاذب که قادر معجزات عظیم بکنه و سرانجام داوری خدا به جهان و پاداش مقدسین و اتحاد ایمانداران با مسیح زنده و برقراری ملکوت خدا در جهان صحبت می نماید. البته همونطور که عرض کردم این پیام ها تماماً با استفاده از کنایه و استعاره و حروف رمزی بیان گردیده است. در برنامه گذشته مطالعه فصل 18 را به پایان رسیدیم و حالا با کمک خداوند توجه خود را معطوف به آیات فصل 19 می نماییم. در فصل 19 ما با جشن و شادی در آسمان و آشکار شدن و یا ظهور ثانوی عیسی مسیح که سوار بر اسب سفید و همچنین با سفره ای از مردگان در جنگ روبرو می شویم. آیه اول اینطور می گوید. حضرت یوحنا می فرماید و بعد از آن شنیدم چون آوازی بلند از گروه کثیر در آسمان که می گفتند هللویا، نجات و جلال و اکرام و قوت از آن خدای ماست. هللویا، زیرا نجات و جلال و اکرام و قوت از آن خدای ماست. دوست عزیز، این آیه زیبا سرود پرستش و ستایش همه کسانی است که در روز قیامت و داوری خدا روز سفید در حضور قادر مطلق خواهند بود. مقدسینی که در این دنیا حاضر نشدند به خاطر امور دنیوی در ایمانشون لغزش بخورند. ایماندارانی که به خاطر نام مقدس مسیح مسخره اجتماع و مورد حقارت مردم قرار گرفتن، ایماندارانی که به خاطر پیروی از عیسی مسیح با آزار و ستم و تهمت‌های ناروا و زندانی‌ها و سرانجام با مرگ روبرو شدند، مقدسانی مثل کشیش شهید میکائیلیان یا کشیش شهید هوسپیان یا کشیش شهید حسین سودمن یا کشیش شهید ارسطو صحیا که جانشون رو به خاطر نام مسیح از دست دادن است، مقدسانی که مثل آقای ایوانی که کارگر ساده بیش نبود و مثل کشیش دیباج و هزاران هزار ایماندار دیگر که حاضر شدند زجرها را بکشند، آزارها را ببینند، اما ایمان خود را منکر نشوند و نسبت به منجی زنده خود امین بمانند. آنها این سرود را می‌خوانند، سرودی است که حقیقت عظیمی را برای ما بیان می‌کند. این شادی درست پس از وقایعی که در فصل 18 به وقوع پیوسته است آغاز شده. میدونید چرا؟ چون در فصل 18 هم دوستان ما با داوری خداوند بر جهان و جهانیان روبرو می شویم که چگونه خدا هر نوع شرارت و ظلم را از بین می بره و خدا انتقام مقدسان و پاکدلان و عادلان را از شریران می گیرد. در این سرود ستایش گذشته از سپاسگزاری به خاطر فیض خدا و بازگو نمودن صفات خدا، یک حقیقت بسیار مهم دیگری نیز به ما آشکار میکنه و آن اینه که میفرماید نجات ما از آن خدای ماست و هر چه داریم از اوست. دوستان عزیز، اجازه بدید روی این جمله کمی با هم فکر کنیم، چون که بسیار مهمه که من و شما بدانیم چگونه نجات یافتیم و این نجاتی که داریم چطور به دست آمده و اینکه از طرف کیست. البته شکی نیست که بشر هر چی داره از آن خداونده. در اینجا این سرود مقصود دیگری رو میخواهد به ما بفهماند. البته همه چیز مال خداست و از آن خداست، ولی در این سرود میخواد نحوه رهایی بشر از گناه را بازگو کنه. ببینید، مذاهب در جهان خیلی زیاد هستند. هر کدومشون برای رهایی از گناه و به دست آوردن حیات جاوید و یا به اصطلاح عامیانه وارد شدن به بهشت یا ملکوت خدا راه و طریق خاصی رو به آدمی تعلیم میده. بعضی ها نجات را بر اثر اطاعت از شریعت و رسومات دینی میدانن. بعضی ها با رفتن به زیارت و روزه گرفتن ها به خود این اطمینان رو میدن و یا دلشون رو خوش میکنن که چون همه تشریفات دینی رو انجام دادن بنابراین به بهشت میرن و یا چون اعمال نیک آنها بیشتر از اعمال بدشون بوده و در ترازوی عدالت خدا کارهای نیکوشون سنگین تر از کارهای بده، پس خدای عادل لاجرم آنها را به بهشت میبرد. به زبان دیگر، تمام این مذاهب عالم به استثنای مذهب مسیحیت تعلیم میدن که بشر برای به دست آوردن بخشش گناهانش باید کار بکنه، باید زحمت بکشه، باید ریاضت بکشه، باید زیارت بره، باید روزه بگیره، در غیر این صورت نجات نخواهد یافت. امر به معروف و نهی از منکر برای چیه؟ برای اینه که به اصطلاح به بشر بگه اگر این کار را بکنی انشاءالله خدا تو رو به بهش میبره، انشاءالله خدا که خدای بخشنده است گناهان تو رو ندیده میگیرد. به زبان دیگر، این نوع تعلیمات نجات را در چیزی میدونن که آدمی باید به وسیله قدرت و کوشش و زحمت و نیروی خودش آن را تصاحب کند. برای همین است که در بعضی از کشورها به اصطلاح همه چیز رنگ مذهب و شریعت داره. چرا؟ زیرا میخواهند مردم رو در همه حال یاری بدن و یا مردم در همه حال کوشش میکنن تا برای به دست آوردن نجات زحمت بکشن. ولی دوستان، در مسیحیت این روش نجات نیست. در مسیحیت بشر نمیتواند به وسیله اعمال و کوشش خود نجات را تحصیل کند. اتفاقا کلام خدا خلاف آن را به ما تعلیم می‌دهد. البته این بدان معنی نیست که یک مسیحی در پی نیکویی و خوبی زحمت نمی‌کشد. خیر، بلکه کلام خدا میگه که آدمی نمیتونه به وسیله اعمال و به وسیله اجرای رسومات مذهبی نجات را تحصیل کند. یعنی اگر شما از امر به معروف و نهی از منکر اطاعت کامل کردی، دوست من، دلیل نمیشه که نجات یافته اید. زیرا نجات یعنی رهایی از دام گناه و بخشش از خداوند، و تنها کسی که میتواند ما را از گناه برهاند اعمال ما نیست، بلکه خود خداوند و سلام. و خدا را شکر دوستان که پیام انجیل این مژده را به ما میده و راه دریافت آن را هم آشکار میکنه. ببینید، انجیل مقدس یعنی مژده آسمانی از جانب خدا برای بشر. انجیل به ما اعلام کرده که خدا برای همه انسان‌ها نجات رو مهیا کرده. می‌خوانیم که خدا از روی فیض عظیم خودش نجات ما را تضمین می‌کنه. آن رو مهیا کرده. چطور؟ به وسیله فداکاری و جانبازی عیسی مسیح بر روی صلیب. زیرا مسیح کفاره گناهان بشر را با بهای جانش پرداخت و آنچه که بشر باید برای دریافت نجات بکنه همانا ایمان آوردن و قدم زدن در راهی که خدا مهیا کرده است. دوستان عزیز، ما مسیحیان به کارهای نیکو و خیر عشق می‌ورزیم. به هدف و مقصود نهایی زندگیمون هم بایستی همین باشد که همیشه کارهای نیکو رو انجام دهیم. ولی ما کار نیکو رو از آن جهت انجام نمی دهیم تا نجات را کسب کنیم، بلکه چون که نجات را یافته ایم دنبال کارهای نیکو هستیم. چون نیکویی از خدا یافته ایم، الان چاره‌ای نداریم جز این که نیکویی بکنیم و حالا در کارهای نیکو و شایسته فعالیت میکنیم، زیرا خداوند کارهای نیکوی برای ما کرده است و اینکه ما را پاک کرده و در این صفات پاک و یا روش زندگی پاک و مقدسی که جز نیکویی چیز دیگری نباید انجام بدهیم. این ایماندارانی که در این آیه ملاحظه میکنیم که در حضور خدا سرود حمد و ثنا میخوانند، از طریق ایمان نزد خدا عادل شده و نیکو شایسته محسوب شدند و نجات پیدا کردند، نه به وسیله اعمالشون. یعنی نجات را به وسیله زحمات و کوشش خودشون به دست نیاوردند، بلکه به وسیله ایمان خداوند آن را به آنها عطا کرده است. کتاب مقدس میگوید زیرا محض فیض نجات یافتید. دقت کنید، زیرا محض فیض خدا نجات یافتید به وسیله ایمان، و این از شما نیست بلکه بخشش خداست و نه از اعمال، تا هیچ کس فخر نکند. حالا این نجات یافتگان، این مقدسین، شروع به حمد و ثنای خداوند می کنند، زیرا نه فقط جلال و حشمت و اکرام و قوت و نجات از آن خداوند است، بلکه او خدای داور عادلم هست. و نه فقط این را می دونند، بلکه حالا می بینند که عدالت را به معنای مطلق خدای مهربان آشکار ساخته، به طوری که در آیه 2-4 اینطور میگوید: زیرا که احکام او، که مقصود خداونده، زیرا که احکام او راست و عدل است، چون که داوری نمود بر فاحشه بزرگ که جهان را به زنای خود فاسد میگردانید و انتقام خون بندگان خود را از دست او کشید. و بار دیگر این مقدسین گفتند هللویا، و دودش تا ابدالآباد بالا میرود، و آن 24 پیر و 4 حیوان به روی در افتاده خدایی را که بر تخت نشسته است سجده نمودن و گفتن آمین هللویا، آمین هللویا. این ثمره و نتیجه داوری خداست که مقدسین و عادلان پاداش خود را میگیرند و شریران به خاطر اعمال آلوده به گناهشون خشم خدا را نصیب خود میکنن. مفسرین میگویند آنانی که در اینجا سرود هللویا که به معنی شکر خداست میسرایند، کلیسای مسیح و یا مقدسینی که به عیسی مسیح امین و وفادار ماندن هستند. و مقصود از آن زن فاحشه همان دجال است که به وسیله کارهای عظیم خود همه مردم جهان را فریفته خود نمود و آنان را به گناه اسیر ساخت. دجالی که ضد مسیح و ضد خدا عمل کرده و مقدسان را آزار فراوان داده و بسیاری را شهید نموده است. خدا دجال را نابود می کند و مقدسان از آرامش الهی بهره‌مند می شوند. جالب اینجاست که آن 24 موجود آسمانی که سمبول 12 طایفه اسرائیل و 12 رسول حقیقی مسیح نیز هستند، در اینجا برای اولین بار همراه با سایر مقدسین شروع به سرایدن سرود هللویا می نامند. این آیات و آیات دیگر به ما نشون می دهند دوستان که در بهشت عیاشی و میخارگی و شهوترانی و ازدواج کردن با دختران باکره و خانه و مال داشتن و شراب نوشیدن مطلقاً وجود نداره. آنچه که این آیات از بهشت داره برای ما بیان میکنه اینه که در آنجا مقدسین تا ابدالآباد در حضور خدای بی‌نیاز، خدای یکتا خواهند بود. و دوستان، اگر در حضور خدا باشیم، نیازی نه به غذا داریم، نیازی به لباس داریم، نیازی به این بدن فانی داریم، خیر. در آنجا دائما در حال حمد و سپاس و ستایش و پرستش خدای قادر مطلق خواهیم بود. در انجیل مقدس عیسی مسیح در این مورد تعلیم میده که آسمان نه جای نکاح کردن است و نه جای خوردن و نوشیدن، بلکه هیچ چیزی که در این دنیا هست که فانی هستند در آنجا نخواهد بود. نه این جسم خاکی، نه اشتیاق و یا میل به ازدواج، نه شهوت، نه مرگ، نه غم و غصه، زیرا هیچ چیزی که بذر گناه در آن یافت شود، در حضور خدا راه نخواهد یافت. آسمان مکان شادی است، مکان شادی بودن با خداونده. آسمان مکان جاودانه است که مخلوقان شایسته خدا شروع به ستایش و حمد و ثنا و شادی ابدی می کنند، زیرا از این پس تا ابدیت با خالق خود و منجی زنده خود خواهند بود. در آیه 5 و 6 می خوانیم: و آوازی از تخت بیرون آمده گفت، خدای ما را ای تمامی بندگان او و ترسندگان او، چه کبیر و چه صغیر. و شنیدم چون آواز جمعی کثیر و چون آواز آبهای فراوان و چون آواز رعدهای شدید که می گفتند هللویا هللویا، زیرا خداوند خدای ما قادر مطلق است و او سلطنت را به دست گرفته است. مقصود از تخت کنایه از تخت سلطنت خداوندی است. فراموش نکنید که حضرت یوحنا نمیگه که خدا بر تخت نشسته. خیر، خدا جسم نیست که نیازمند تخت یا مکان خاصی باشه، هاشا، بلکه او داره از اصطلاحات بشری در طول این رویا برای بازو کردن آنچرا که دیده و شنیده است استفاده میکنه تا من و شما مقصود رویا رو درک کنیم و بفهمیم که این رویاها چه معنی میده. و تخت خدا یکی از آن اصطلاحاته. حالا دعوتی از همه می شود که خدا را به خاطر آنچی که هست و آنچی که انجام داده است بسرایید و او را پرستش کنید، زیرا شایسته پرستشه. این دعوت از آن جهت است که اکنون وقت آن رسیده که عیسی مسیح، آن بره شایسته خدا، سلطنت را به عهده بگیره و همراه با مقدسینی که قبل از ایام مصیبت عظیم به آسمان رو بوده شدند و آنانی که به خاطر ایمان و در ایمان به او شهید شدند، به زمین آمده و سلطنت هزار ساله خود را آغاز کند. یوحنا یک بار دیگه این اتحاد بین مسیح مقدس و جلال یافته با سایر ایمانداران یا کلیسا در یک رویای تمثیلی، آن هم در شکل عروسی بره، برای ما بیان میکنه که عروس که سمبل کلیساست، خود را برای داماد که در اینجا مقصود بره خدا یا عیسی مسیح مقدس و جلال یافته میباشد، به ما نشون میدهد، به طوری که در آیه 7 الی 9 اینطور میگوید: شادی و وجد نماییم و او را تمجید کنیم، شادی و وجد نماییم و او را تمجید کنیم، زیرا که نکاح بره رسیده است و عروس او خود را حاضر ساخته است و به او داده شد که به کتان پاک و روشن خود را بپوشاند، زیرا که آن کتان عدالت‌های مقدسینه. و مرا گفت، خوشا به حال آنان که به بزم نکاح بره دعوت شدند. و نیز مرا گفت که این است کلام راست خدا. ترجمه ساده تر این آیات میگه: آهنگ خوش نوای دیگری را در آسمان شنیدم که مثل سرود گروه عظیمی بود و یا مثل موجهای خروشان دریاها بود که به ساحل برخورد میکنن، مثل قرش های رعد های پیاپی بود که در این سرود می خوانن که خدا را شکر، خدا را شکر، هللویا، چون که خداوند توانای ما سلطنت می کنه. بیایید با هم خوشحال باشیم و شادی کنیم و به او احترام بگذاریم، چون زمان جشن عروسی بره رسیده است. عروس او خود را آماده کرده است و پاکترین و صفیترین و لطیفترین لباس کتانی را پوشیده است، که البته مقصود از کتان لطیف کارهای خوب خلق خداست. فرشته خدا به من گفت، ای یوحنا، بنویس خوشا به حال کسانی که به جشن عروسی بره دعوت شدن. این را خداوند خودش میگوید، یا خداوند میگوید خوشا به حال شما که در این جشن، جشن اتحاد بین بره خدا یا عیسی مسیح و عروس یا کلیسا و شریک و سهیم هستید. دوستان عزیز، این آیات صحبت از عالی ترین و پرسرورترین جشنی میکنه که هر مؤمن و ایمانداری آرزوی شرکت کردن در آن را دارد و این بهترین و عالی ترین تجربه روحانی است. حضرت یوحنا با استفاده از موضوع ازدواج میخواهد اهمیت و ارزش این متحد شدن انسانها با منجی زنده را نشان بدهد. حضرت پولس در فصل 15 از رسالش به افسوسیان در مورد ازدواج مسیحی تعلیم میده و نشان میدهد که پس از اینکه شخص نجات پیدا کرده، مهمترین و پرهیجان‌ترین واقعه در زندگیش ازدواج است، زیرا ازدواج را خدا تقدیس نموده و در ازدواج دو نفر مبدل به یک نفر میشن، متحد میشن. دو جسم اما یک روح، دو جسم اما یک هدف، دو جسم اما یک مقصود. در این آیات صحبت از کسانی است که در ایمان به عیسی مسیح از روح خدا پر شدن میکنه. برای همینی که پولس رو به شوهران کرده و میگوید ای شوهران، شما باید همسر خود را آنطور دوست بدارید که مسیح کلیسا را دوست داشت و حاضر شد جانش را فدای آن کند تا آن را مقدس و پاک کند و با غسل تعمید و کلام خدا را شستشو دهد، تا اینکه بتواند از آن کلیسای باشکوه بسازد که هیچ لکه و چروک و عیبی در آن دیده نشود، بلکه پاک و بدون نقص باشد. این تصویری است از رابطه مسیح با ایماندارانی که مسیح جان خود را تا مقدسین را از هر عیب و نقصی، از هر لکه و چروک و عیبی پاک کند. مقصود از نکاح همانطور که عرض کردم متحد شدنه. همانطور که در ازدواجی که بر اساس کلام خدا انجام میگیره دو تن حاضر میشن که متحد بشن و یک تن بشون و خدا زن و مرد را به هم متحد میسازد و انسان نباید آن را جدا کند، به همین نوع اکنون پس از داوری خدا بر زمین و پس از نابودی دجال فرصت آن رسید که مقدسین در وعده های عظیم خدا شریک شده و با منجی خود تا ابدالآباد متحد شن و دیگر هیچ چیزی نمیتواند آنها را از مولا و نجات دهنده خود جدا کند، نه مرگ، نه مرض، نه شیطان، نه نیازهای دیگر، زیرا اینها همه از بین می رود. در حضور او نه مرگ است، نه مرض است، نه شیطان است، نه نیاز است. چیزهای کهنه و دنیوی درگذشته و از این پس تا ابدالآباد عیسی مسیح همراه با پیروان خود خواهد بود و در نتیجه مقدسین عیسی مسیح رو آنطور که هست خواهند شناخت و البته این زمانی میسره که ما در نظر خدا عادل شمرده شده باشیم. حضرت پولس این موضوع را طور دیگری برایمون بیان کرده و میگوید در وی یافت شوم، در وی یافت شوم، نه با عدالت خود که از شریعت است، بلکه با آن عدالتی که به وسیله ایمان به عیسی مسیح به دست می آید، یعنی عدالتی که از خدا بر ایمان است. دوست عزیز، آیا شما جزوان کسانی هستید که در روز قیامت با یگان منجی جهان یعنی عیسی مسیح زنده که اکنون در حضور خداست و به زودی می آید متحد خواهید شد و با او تا ابدالآباد در ملکوت خدا ساکن خواهید شد؟ آیا شما امروز ایمان به خداوند و کلامش دارید؟ زیرا فقط کسانی قادرند که در این جشن آسمانی شریک بشوند که در نظر خدا عادل شمرده شوند و همونطور که دیدیم تنها راه عادل شدن ایمان است، ایمان به مسیح زنده و ایمان به کلام زنده او، ایمانی که باید در اعمال روزمره خود آن را آشکار سازیم، زیرا هیچ راه دیگری برای عادل شدن نزد خدا وجود ندارد جز راه ایمان در عیسی مسیح. این حقیقتی است که خود خدا در کلامش به ما ثابت کرده است. خدا کند که شما جزو آنان باشید.
آنچه شنیدید برنامه‌ای بود از رادیو صدای انجیل. خوشحال می‌شویم که با ما مکاتبه کنید و از نشریات و ادبیات ما استفاده نمایید و از طریق شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. همچنین از طریق تلفن و ایمیل نیز می‌توانید با ما تماس بگیرید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioangel@gmail.com. تکرار می کنم، ایمیل ما radioangel@gmail.com و تلفن ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم 201-616-920-1791. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند به زودی برمی گردد. آمین.